Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Der celise-i gozeşte ve ceryan şenasiye, fikriye ve din pecuhiye Hindistan perdahtim. Arz kerdem Pakistan یک کشوری است که درست از سال 1947 مستقل شده از هندوستان، لکن خیلی وجوه شباهت زیادی بین دین پژوهی اسلامی در پاکستان با هندوستان است و حتی میخوام بگم پاکستان الان تأثیرگذاریش بر مسلمانان هندوستان خیلی زیاده و اصلا اینکه در بحث استحلال اول رمضان، اول شوال کی هست، مسلمانان هندوستان از رهبران پاکستان تبعیت میکنن، اونا مشخص میکنن که کی مثلا اول شوال هست. یعنی میخوام بگم الان درست جمعیت مسلمانان هندوستان بیشتر از پاکستان، ولی پاکستان چون کل کشورش علاوه ظاهری کشور اسلامی هست که حالا توضیح خواهم داد به لحاظ جمعیت شناسی، ولی تاثیرگذاریش زیاده. شاید این خاطر رو از من شنیده باشید یا خونده باشید، یه سفر در پاکستان که ما در بخش هندوستان که خدمت آقای خسرو قاسم ما رسیدیم. خسرو قاسم یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علیگرد هست، مهندس هم هست، دکترای مهندسی داره، بکنم مهندسی برق هم بود. بعد ایشون تعریف میکرد، میگفت که یک کتابی از وهابیت پاکستان دست من رسید که تمام فضائل امیرالمومنین رو نقد میکرد، که مثلا این فضائل رو به علی درست کردن، جعلی، واقعیت نداره از این حرف. این کاریست که شیعیان انجام میدن. گفت ما هم چون یه ارادت خاصی سنی هم هست، خسرو قاسم امسال هم تو جشنواره فارابی جایزه بهش دادن، گفته بود که ما خب چون اعتقاد خاصی به اهل بیت داشتیم، به امیرالمومنین داشتیم، چون گرایش تصوف هم داشت، گفت خلاصه من خیلی ناراحت بودم که خب این چه حرفی است، عقاید ما اینه، کتاب اینه. گفت یه شب من خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدم، مجلسی جایی نشسته بود. گفت من وارد شدم، رفتم دیدم حضرت نشسته است، کنار حضرت امیرالمؤمنین است و بدن امیرالمؤمنین زخمه. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمودن که خسرو قاسم این مرهم رو بگیر و تو بر بدن علی بزن تا درمان بشه. گفتم از خواب که بلند شدم تعجب کردم این چه خوابی بود که دیدم. گفتم رفتم پیش شیخمون و اون به هر حال قطب طریقتیشون و خواب رو تعریف کرده بودم و ایشون در اون خواب در واقع تعبیر خواب گفته بود که پیغمبر به تو مأموریتی داده در دفاع از امیرالمومنین. بعد گفت من براش تعریف کردم که همچی کتابی دستم رسیده. گفت بله دیگه، شما مأموریتت اینه بری و این کتاب رو جواب بدی. میگم منم خب عربی بلد نبودم، خب رفتم مقدار عربی یاد گرفتم، مقدار اردو ما هم تقویت کردم، رفتم شروع کردم کتابایی که از قدمای ما در فضائل امیرالمؤمنین بود اینا رو شناسایی کردم. خلاصه بعضی از این کتابا رو به احیا تراث کرده بود، تصحیح کرده بود، چاپ کرده بود. بعضی کتاباش هم در واقع اومده مثلا یه حدیث از فضائل امیرالمؤمنین رو یه صفحه نوشته، صفحه مقابل ترجمه انگلیسی و ترجمه اردوشو نوشته. تا موقع که ما ایشون رو دیدیم دو سال پیش، من سفر هند رفته بودم، آخرین سفرم ایشون اونجا دیدم، میگفت تا الان 110 جلد کتاب در فضائل امیرالمؤمنین منتشر، تعدادی از کتاباشم من داد و الان سلطنت شروع کردم به بیان فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها. و چه عشق و علاقی هم به حضرت حجت علیه السلام داشت که اشعار معروف علامه حلی رو میخوند و گریه میکرد و خیلی یک صفای خاصی نسبت به هر به اهل بیت داشت. از کدام امسال جشنواره فارابی برنده چیز شد و به هر حال جایزه به ایشون تقدیم کرد. حالا غرض هم اینه که ایشون میگفت که کتاب از پاکستان آمد هندوستان و این گونه به هر حال رو ایشون تأثیر گذاشت و این خدمات هم بعد انجام گرفت. لذا خیلی پاکستان، اندیشه پاکستان تأثیر گذاره، ولی ما الان شاید تصویر این باشه که اکثریت مثلا پاکستانی ها کسانی هستند که مثلا اعتقاد به وهابیت دارند، و در حالی که نه اینطوری نیست، در حالی که اینطوری نیست. حالا میگم خدمتتون. لذا امروز من یه گزارشی درباره یه مقدار پاکستان بدم و حالا بعضی شخصیت ها هم که عرض کردم مهمن، اونا باز معرفی بشن. جلسه قبل البته ما جناب عرض کنم خدمتتون شابلیل دهلوی رو معرفی کردیم، اجمالا هم پسر شاه عبدالعزیز دهلوی که تحفه اثناعشری رو نوشته اونم اجمالا گفته شد. اما حالا بریم سراغ جامعه پاکستان. جامعه پاکستان، البته هر جامعه ای از جامعه پاکستان کسی میخواد بشناسه این مقداری باید چارچوبهای فرهنگیشو بشناسد تا بتواند نسبت به این پاکستان، نسبت به این جامعه یک شناخت دقیق تری داشته باشه. اولا نرخ باسوادی در پاکستان حدود 25-30%، یعنی حدود 70% مردم پاکستان بی سوادن. لذا عرض کنم خدمتتون، البته وزن کتاب در سبد مذهب خانواده های پاکستان هم ناچیزه، خیلی علاقه هم به مطالعه و کتاب و اینا طبیعتا ندارن. بیشترین راه کسب دانششون سخنرانی ها و رسانه های تصویریه. خب یه زبان آهنگینی داره اردو، چون زبان پاکستان هم زبان اردوه، بسیار احساسی و جوششی هست. مردمش هم مردم زود جوش میخورن، مردم با احساس هایی هستن. لذا معمولا پای خطاب ها و سخنرانی ها تو محافل اهل سنت و ذاکرین و حالا چه شیعه چه اهل سنت میشینن و مجالس شعرخوانی دارن، سخنرانی دارن. با گاهی خود این مجالس رو 6 ساعت طول میکشه. توجه دارید، مثلا اولا دهه آخر ماه رمضان رو که اعتکاف میکنن معمولا و سخنرانی های متعدد، شعرخوانی عرض کنم، حالا یه وقت هم میزن یه نفر 3 ساعت سخنرانی میکنن، بعد سخنران بعد هم میشینن گوش میدن. من یه 2 سفر پاکستان رفتم سمکمت الله. در یه سفر که رفته بودم شیعیان افغانی از من دعوت کردن در مسجد امام حسن در اسلام آباد سخنرانی کنم. خب رفتیم براشون، شبها سخنرانی میکردیم و روز به روز هم جمعیت بیشتر میشد، جمعیت اهل سنت پاکستانی هم زیاد می آمد. بله اونجا دارم فارسی صحبت میکردم، ولی بعد که دیگه کم کم جمعیت آمد اردو ترجمه میکردم. بعد از کنم روز تاسوعا و عاشورا به من گفتن 3 ساعت باید هر روز، این 2 روز 3 ساعت صحبت کنید، یه مثلا 2 ساعتی صحبت کنید، 2 ساعت و ربع صحبت کنید، یه 45 دقیقه هم روزه بخوانید، مقتل بخوانید. ما هم روز تاسوعا شروع کردیم به سخنرانی کردن و صحبت کردن و بعد هم مقتل خوانی. این جمعیت گریه میکرد، خیلی گریه های شدید. سنیان تقریبا 6000 نفر پای منبر ما بود. و بچه هاشون هم می آوردن که منبر که تمام می شد صف می گرفتن که بچه هاشون رو بیارن و من دستی سر بچه هاشون بکشم. توجه دید که من 2 ساعت و 45 را صحبت کردم، گله کردن که چرا یه روب کم صحبت کردی. توجه دید بیشتر صحبت کن و کمش نکن. توجه دید و بعدش عرض کنم خدمتتون روز عاشورا که وارد مجلس شدم اصلا من رو دست بلند کردن بردن تا پای منبر. توجه دارید و باور کنید شاید بگم 70% این جمعیت سنی بودن. توجه دارید خیلی عجیبه، علاقه منده به شنیدن هم با حوصله میشنوند، برخلاف ایران که اگر منبر یکم طول بکشه دیگه مردم تحمل ندارند و گله میکنند و اعتراض میکنند که طولانی شد و اینا، ولی اونجا حوصله شنیدنشون بالاست.
این علمای دیگه این تکیم عالم شیعه انقلابی بوده یا نه تمام علما؟
نه نه کلن عرض کنم خدمت شما علاقه من به خاطر علقهی که به اهل بیت دارن، اگه کسی ذکر اهل بیت بکنه لذا برای ذاکرینشون واقعا خرج میکنن. ذاکرینشون هم عمدتاً افراد باسوادی نیستن، صدای خوبی داره شروع میکنه به وقتی این مجالس افغانی ها یک کسی مثلا پیر مردی قبل از منبر اصاب دست حرکت میکرد و شروع میکرد شعرخانی با شعر با زبان همین گویش افغانی شروع میکرد به شعر خوندن و اشعار امام حسین و مقتلخانی و اینا با شعر زبان شعر. مقتلخانی من عربی بود، عربی من مقتل میخوندم، ولی اونا مثلا مقتلخانیشون به هم زبان چی بود آره، و خیلی هم مردم می نشستن استقبال میکردند و حالا عرض کردم جمعیت شاید واقعا بالای 70% حتی اهل سنت بودن که حضور داشتن.
زبان رسمیشون چیه؟
زبان رسم پاکستان که عرض کردم اردوه. نه زبان اداریشون انگلیسی است، ولی زبان رسمی خود کشور اردوه، تو ادارات اردو صحبت می‌کنن، نامه نگاریاشون انگلیسی است. دانشگاه هم بعضا انگلیسی درس میدن، بعضا هم با زبان اردو تدریس میکنن. من عرض کنم خدمت شما امروز صبح فرصت کردم این نوشتهایی که تو سفرهای پاکستان داشتم اینا رو در واقع دانلود کردم خدمتتون مثلا اینو عرض بکنم. ما بله خدمت رو عرض کنم، یه سفر که برای سالگرد ارتحال حضرت امام که خیلی استقبال خوبی شد نشون میده پیوند وثیق فرهنگی بین ایران و پاکستان. جالب اینو بدانید پاکستان وقتی استقلال پیدا کرد اولین کشوری که او رو به رسمیت شمرد، یعنی جمهوری اسلامی پاکستان رو به رسمیت شمرد، چون اسمش جمهوری اسلامی پاکستان. ایران هم که جمهوری اسلامی شد اولین کشوری که ایران به رسمیت شمرد پاکستان بود. و تو جنگ هم یه کمک‌های البته میشد به ایران از طرف پاکستان، البته آمریکایی‌ها خوششون نمی آمد چون کشور خیلی به شدت آمریکا روش نفوذ داره و عرض کنم خدمتتون به هر حال باعث ضیاءالحق رو هم تو هواپیما ترور کردند و کشتن همین آمریکایی‌ها. ولی در 21 بهمن 57 ضیاءالحق نامه خطاب به امام می نویسه. توجه دارید 21 بهمن 57 و از کنم اعلام دوستی با ایران می کنه و در تحریم اقتصادی غرب هم شرکت نکرد، در جریان ایران عراق هم اعلام بیطرفانه کرد. بعد که آقا هم که صفحه رب پاکستان انصافا مردم استقبال عظیمی داشتن، وقتی امام هم از دنیا رفت اعلام عزای عمومی 10 روزه کردن دولت پاکستان برای ارتحال حضرت امام. واسه خیلی ظرفیت خوبی. ما متاسفانه روحانیت ما بیشتر ارتباطش با جهان عربه، دولت مردان ما بیشتر ارتباطشون با غرب اروپاست. زمان احمدی نژاد خود یه قدی ارتباط بردن آمریکای لاتین، ما بخش اردو زبان رو که شاید یعنی دو تا طائفه داریم ما در عرض کنم غرب، غرب آسیا و شبه قاره، یکی اردو زبان ها هستن که شاید جمعیتی نزدیک مثلا از مسلمان ها حدود 500 میلیون مسلمان ما داریم در غرب، در شبه قاره و غرب آسیا هم که به زبان اردو صحبت میکنن و شاید حدود 500 میلیون هم جمعیتی که به زبان مالایی صحبت میکنن. یعنی ما این دو زبان مالایی و زبان اردو رو متاسفانه فراموش کردیم. جمعیت عظیم خلاصه مثلا 2 تا 500 میلیونی جمعیت کمی نیست که اینا چقدر میتونید باشون ارتباط برقرار کنید، رابطه داشته باشید، تاثیرگذار باشید. ما تقریبا کار آنچنانی هم نکردیم. اینا الان پیوند فرهنگی وثیقی در واقع دارن. من البته در اون سفرها با علامه سید ساجد علی نقوی که رهبر تحریک جعفری هست، با آیت الله شیخ محسن علی نجفی که رئیس حوزه علمی اسلام آباده، با دکتر آصف حسین رئیس مؤسسه فرهنگستان زبان در پاکستان هست، سید نصیرالدین نصیر گیلانی که قطب فرقه چشتی در اسلام آباده، مرحوم شد، نقیب الرحمن قطب فرقه نقشبندیه ارز کنم که معروف به بریبلی هست، دانشگاه اسلام آباد، دانشگاه پنجاب در لاهور، خانه فرهنگ ایران در لاهور، مرکز تحقیقات فارسی ایران پاکستان که از قبل از انقلاب تأسیس شده، با فرقه های نوربخشیه و شخصیت ها و گرایش های مختلف تصوف اینو ما دیدار داشتیم و جلسات مختلف و انصافاً معلوم بود چقدر میشه رو این افراد شخصیت ها و جریان ها تأثیر گذاشت. دانشگاه لاهور که من رفته بودم، دانشگاه پنجاب لاهور، اساتید استقبال فوق العاده زیادی کردن، مخصوصا وقتی من دیدگاه اقبال لاهوری رو براشون توضیح دادم. خب اقبال واقعا شخصیت مهم و تأثیر گذاشت، هنوز هم تأثیر گذاره.
این بحث تأثیر گذاری به یک حساب معلومه که شبکه رادیویی مثلا مختلف داریم که در کل شبکه رادیویی حداقل نداریم، چه برسه شبکه تلویزیونی که اینا رو پوشش بده. حالا مثلا تو خود قوم خیلی ظرفیت های زیادی از طلبای پاکستانی و هندی اینا اینا که مثلا حالا شما بتونید مثلا منتقل کنید به علوم ترهی یا مثلا به جامعه مصطفی.
گفتیم اینا رو که اینا گفتم، بله اینا رو بارها گفتیم. بهترین راه اینه البته. ببینید الان در پاکستان و هندوستان یک از کار مهمی که ایران کرده همین تربیت طلاب پاکستانی و هندی است که اینا میرن اونجا و انصافا هم تأثیر گذارن. شبکه تلویزیونی هم که جلسه پیش خدمتون اشاره کردم که در هندوستان هست و خوده، یعنی باید کمک کرد خود پاکستانی و هندی ها در واقع که تحصیل کردن برن اونجا با کار فرهنگی بکنن تا اینکه ایران مستقیما بخواد کار مستقیم فرهنگی رو انجام بده. یعنی مجموعه مثل تقریب مذاهب و امثال ذالک باید بتونن ارتباط برقرار کنن و از شخصیت‌های خودشون استفاده کنن. حالا این گزارش اجمالی بود. اما عرض کنم خدمت شما، مردم پاکستان به لحاظ تقیدشون به نماز، در 5 وقت نماز تقریبا تقید خوبی دارن، حضور پر ازدحامی در مساجد دارن. عرض کنم روزداری بسیار شایع و مردم مراعات میکنن، روزخاری رو حرام میدونن خیلی خیلی. یعنی مغازه های چیزی که شب که میشه مغازه های مثلا رستوران هاشون رو باز میکنن اصلا خودش. حالا قانون هم هست ولی فرهنگشون هم اینو پذیرفتن. تقریبا پوشش زنان خیلی رایج هست و اینطور بخوان آرایش سر و صورت و ظاهر بیان بیرون اینطوری نیست. بعد خانمی که رد میشه آقایون کنار میرن که مثلا این حرمت مسائل شرعی رعایت بشه. نهاد خانواده هنوز در پاکستان مستحکمه. عرض کنم خدمت شما خیلی مقید این ذکر بسم الله رو زیاد، بسم الله الرحمن الرحیم رو زیاد عرض کنم به کار میگیرن و تلفظ میکنن. عرض کنم خدمت شما، تقریبا یه تحقیقا مراکز مشروب فروشی اصلا تو پاکستان نیست مگر مخفیانه کسی خواهی کنن. علی حالا این دستورات دینی رو هم نسبتا پایبندن. 170 میلیون جمعیتش هست که 97 درصدش مسلمانه و از این 97 درصد در واقع از 100 درصد 75 درصد اهل سنت، 20 درصد شیعه هم. یا 25 درصد مثلا حالا حد اکثر، ولی یه اقلیت دیگری هستن که مثلا مسیحی هستن، سیک هستن، قادیانی هستن. قادیانی هایی که خیلی عجیب پاکستانی ها ضد اینها، قادیانی مثل بهاییت در ایران ما میمونن، ولی تعصب سلبیشون نسبت به قادیانی در پاکستان از ایرانی ها نسبت به بهاییت بیشتره. توده مردم اصولا از قادیانی ها بدشون میاد. تو این 70-75 درصد اهل سنتی که هست، 1 درصد حنبلیه. این از این 75 تا 74 درصدشون عرض کنم حنفی هم توجه دارید، و حنبلی ها که خیلی خیلی کمن اهل حدیث هم، بقیه یه شاخه از اونا، یعنی فقط از صحیح مسلم بخاری هم تبعیت میکنن. یه تعداد اندکی از این اهل حدیث ها هم وهابی هستن، یعنی وهابی ها جمعیتشون خیلی کمه، ولی اینها چون امریکایی ها حمایتشون میکنن، بعد عربستان هم حمایت میکنه، سرمایه گذاری عربستان سرمایه گذاری میکنه، اخیرا هم که ولیعهد عربستان رفت اونجا و گفته بود که چقدر یه مبلغ قابل توجهی میخواد سرمایه گذاری کنید در پاکستان، و این سرمایه گذاری خب برای همینه دیگه. سرمایه گذاری ها تنها برای این اهل حدیث و وهابیت نیست، حتی برای احناف هم سرمایه گذاری میکنن، برای اینکه چون حنفی ها یک سال هاست حرکت های جهادی دارن، بعد این تفکر ضد شیعی رو هم در اینها ایجاد میکنن، مخصوصا در بخش دیوبندی ها. چون در جلسه گذشته عرض کردم تقریبا میشه گفت حنفی ها دو گروه هن، دیوبندی ها، بریلوی ها، و اکثرا بریلوی هن که گرایش تصوف دارن. دیوبندی ها هم بعضی ها تصوف دارن، ولی اینایی که معمولا گرایش ضد شیعی درشون هست مال دیوبندی هست، و این نمیشه گفت همه دیوبندی ها ضد شیعی هست. خلاصه بیشتر رو این دیوبندی ها سرمایه گذاری میکنن برای درگیری با تشیع. اول حمایت هایی کردن که آمریکا و عربستان اینا برای اینکه طلبه ها درس بخونن، تربیت بشن، برن علیه شوروی سابق در افغانستان بجنگن، بعد کم کم دیگه شدن علیه جمهوری اسلامی ایران. الان البته جمع زیادی از اینا هم علیه آمریکا، یعنی مثلا الان طالبانی که در پاکستان خیلیش آموزش میبینن میرن افغانستان و علیه آمریکا هستن. الان افغانستان مستظرید 50 درصد کشور افغانستان دست طالبانه، 50 درصدش دست دولته، توجه دارید. و این 50 درصد طالبان الان آمریکایی‌ها رو، اکثر آمریکایی‌ها که قتل عام میشن به دست همین طالبانی است که در اونجا هست. خدمت رو عرض کنم شاید مثلا دیوبندی‌ها درصدشون مثلا به 10 درصد هم نرسه، بیشتر بریلوی‌ان که گرایش‌های تصوف درشون هست. شیعیان هم خب جمعیت اکثر شیعه شیعه اثنا عشریان، ولی شیعیان اسماعیلی آقاخانی هم 2 درصدی در پاکستان هستن که 1 درصدی هم اسماعیلی بهره هستن، هم اسماعیلی آخانی بهره، اینا دوتا گروه از اسماعیل. 3 درصد مثلا اسماعیلیان، البته آدم های متمولی هن و اعتقاد به اسماعیل در واقع فرزند امام صادق دارن، و دیگه معتقدن که اسماعیل غائب شده و منتظر ظهورشن. اینا معمولا در خدمت رو عرض کنم یه جمعیت اندکی هن ولی سرمایه دار. اکثر این هتل های خیلی گران قیمت اینا دست همین اسماعیلی هست. یادتون از مثلا 10 سال پیش یکی از این هتل ها رو با آمریکایی جلسه داشتن، بعد با یه کامیونی پر از تینتی رفتن و منفجر کردن و خیلی از آمریکایی اینجا کشته شدن، این یکی از هتل‌های همین اسماعیلیه. تقریبا این نمودار رو اگر دوستان ببینن، این رنگ آبی کم رنگ، اینا بریولی هن. دیگه بعد بقیه دیوبندی اهل حدیث، اثناعشری، اسماعیلی، بحره و سایر. یعنی عرض کنم خدمتتون جمعیت بریولی ها بیشتره به نسبت بعد شیعان اثناعشری جمعیتشون بیشتره، بعدش دیگه دیوبندی ها و گروه های دیگه. خوجه ها
کیا هستن؟
خوجه ها در واقع بله، خوجه ها هم در هند هست هم در پاکستان هست. خوجه ها اسماعیلی های هستن که شیعه اثناعشری شدن. یعنی مثلا از 150 سال پیش اینا اسماعیلیه بودن، شاید 200 سال پیش، بعد در اصل ارتباطاتی که با علمای شیعه داشتن اینا برگشتن به شیعه اثناعشری شدن. اینا هم عجیبه، نه خود اسماعیلی اهل کار اقتصادی اینا هستن، اینا از وقتی که تو دوران جنینی به سر میبرن خلاصه فکر اقتصادی دارن. خیلی همشون سرمایه دار عجیب میرن تو انگلستان هستن، خیلی هاشون تو آفریقا رفتن، هر جای مرکزی ببینن اینها چی میکنن. یعنی مثلا الان همین عرض کنم خجاعا توی عتبات کلی هزینه کردن، توجه داریم. من در سفری که پارسال داشتم به تانزانیا و کنیا، در تانزانیا خب که کشور اسلامی هست، خیلی از این شهرهای مختلفش رو رفتم، هفت شهرش رو رفتم، با همین خجاعا در واقع میزبان ما بودن و جمعیت رو جمع میکردن دیگه، براشون سخنرانی میکردیم و خیلی کاملا تشکیلاتی حساب شده، کی مسئول چیه، کسی دیگه این کسی تو اقرار کار دخالت کنه. خیلی نظام مدیریت قوی دارن. مثلا در یک این شهرهای تانزانیا که ما رفتیم، یه شخصی بود که عرض کنم دو تا پسر و چهار تا دختر داشت، چهار تا دخترش طلبه بودن، داماداش هم طلبه بودن غیر از اوت آخرش که ازدواج نکرده بود، و یه پسرش هم طلبه و یه پسرش هم پزشک، میزبان ما بود. بعد ایشون ما رو برد، اون مثلا پارسال میگه من ماهی 40 میلیون تومان به پول ما حساب کردیم خرج کارهای فرهنگی میکنه. اومده بود مدرسه ساخته بود، کجا رفته بود؟ تو منطقه عرض کنم این کولیای آفریقا، اسمشون چیه بگید؟ اینوی که اصلا دین درست حسابی هم ندارن، گاهی خود خون میخورن، گوشاشون رو دراز میکنن، دو یه کار آفریقایی های چیز ماسایی. رفته بود تو منطقه ماسایی ها که اصلا اینا دینی دارن، نه شرعیاتی، نه بلا. رفته بود اونجا و بعد مدرسه را انداخته بود، بچه هاشو تو مدرسه درس میخوندن و بعد کم کم اینا شیعه میشدن، بعد از همین هم طلبه می شدن. یعنی 7-8 تا طلبه معمم فاضل رو به من نشون داد، اومدن که ماسایی بودن قبلا، توجه داریم. و یه کار فرنگی عجیب غریبی می کرد، خیلی اومد منزل ما با خانوادش هم اومد، همین عرض کنم تابستانی اومد سری به ما زد، خیلی خدمات عجیبی در باب اسلام. من واقعش تا قبل اینکه تانزانیا برم می گفتم از بهترین سربازان امام زمان ایرانی هن. بعد اونجا که رفتم دیدم بابا همین شیعیان آفریقا اینا شیعه، از اونقدر علاقه من به اهل بیت که باور کنید من خیلی خوب سخنرانی فراوانی داشتم در اون تقریبا سفر 10 روزه‌ای که شد، چقدر اینا گریه میکردن برای اهل بیت، چقدر تبسم، چقدر خیلی اصلا واقعا من واقعا منقلب میشدم اینا رو میدیدم. و اصلا این خوجه ها تونستن تأثیر عظیمی در جهان داشته باشن، نه فقط میدانید اصلا وجوهات شرعیه حوزه نجف رو قبل از این آسیبایی که حوزه نجف دید همین خوجه ها تأمین میکردن، اینقدر متمول بودن. و الان هم اکثرا هم اینا مقلد آیت الله سیستانی هن، وجوهات مفصل میدن و و اجازه هم میگیرن بعضی مثلا همین کارهای فرهنگی رو از همین وجوهات بعضا انجام میدن یا خودشون کارهای خیری که دارن. خدمت رو عرض کنم که بله حضور نجات دو صدام اینو که دیدم از من بود دیگه، بعد دوباره دلال احیا بشه یعنی تا قبلش، ولی بعدش هم که تو صدام چی میکرد دیگه وجوهات رو اینا میبردن مثلا به نماینده های آقای خویی میدادن در ایران، در انگلستان، در کجا. رابطه شون با ایران خوبه، بله میان میرن خیلی، مثلا من تو همین چی دیدم خیلی هاشون مثلا عکس حضرت آقا رو زده بودن، بعضیشون مخلد آقا بودن ولی بیشتر مخلد های سیستانی هن، مخلد های خویی بودن بعد آقای سیستانی مراجعه کردن. توجه خیلی علاقمند به معارف هستن که تو ایران پرورش پیدا میکنه، یعنی علاقمند به این مثلا این شبهات و اینا رو مثلا خیلی خود کتابای ما رو میبرن اونجا ترجمه میکنن که به عنوان به هر حال پاسخ به شبهات ازش استفاده بشه. یعنی حوزه علمی قم رو الان به عنوان مرجع خودشون قبول دارن. توجه دارید. عرض کنم خدمتتون این درباره، اما این جریان های فکری و دین پژوهی که در از اهل سنت در پاکستان است، من اینا رو نام ببرم، یه بخش اهل حدیث هم که گرایش وهابیت عمدتاً دارن، یعنی شما اهل حدیث های چیز چون معمولاً از عربستان و این مجموعه عرض کنم غرب و عرب جهان عرب وهابی حمایتشون میکنن، اینا معمولاً امکانات زیادی دارن و خیلی کار فرهنگی زیادی هم، تعداد خیلی کمه از جمعیت ولی کار فرهنگ، یعنی اگر این امکاناتی که عربستان خرج کرده دست شیعه بود الان کل پاکستان شیعه میشدن. نهاجه دارید، ولی خب نه جمعیت، ولی تونستن تأثیر گذار باشن برای مقابله با شیعه تشیع، ولی این عملیات انتحاری و این مال همین هست. و جالب بدانید بخشی از عملیات انتحاری اینا علیه بریبلی هاییست که علاقه به اهل بیت و مثلا توسل دارند و اینو میرن تو جمعیت اینو عملیات انتحاری انجام میده که معمولا تو خبرهای ما نمیاد اینا. مثلا من در این منطقه رفتم گفتن همین چند وقتی عملیات انتحاری اینجا انجام ده 400 نفر کشته شدن از اهل سنت ها، یعنی اینطور نیست که عملیات انتحاری فقط برای شیعه باشه، مثلا هر نوع توسل، چون این بریبلی ها همه اهل توسل هن ها، مجالس میگیرن، مجالس مثلا سه روز مشخصه، خانقاهایی هم دارن، حالا اونا خانقاه نمیگن، ایدگاه میگن، ایدگاه شریف، از سراسر جهان میان مردم، هر که اونجا هم رایگان استراحت میکنه، غذاشون همه چیش هم تأمینه، تا یه دیگاهوی مفصل از برنج و خورش میدن. و عرض کنم خدمتتون تو یکی از این مجالسش من شرکت کردم که خیلی پشت سر همه ایش سخنرانی ها و علی قادیانی و اینا، بعد توسلاتی دارن، مزارهایی دارن، میرن سر مزارشون گل میذارن، تبرک، توسل، امثال زالک. و عرض کردم عمدتاً هم علاقمند شدید به اهل بیت اسمت و طهارت هم، و از امیر المؤمنین حضرت مهدی رو خلاصه براشون شعر میگن، مدح میگن. رابطه شون عمدتاً هم با شیعیان خوبه، توده مردم هم. نه هند هم همینطوره، هند هم سنی آیه چیست، بریبلی ها اکثرا رابطشون با شیعیان هند هم خوبه، رابطه اصلا مسلمان ها با هندوها و خود مسلمان ها با هم رابطشون رابطه صمیم و خوبیست. و در این حال عرض کردم وهابیت خیلی داره تلاش میکنه که به هر حال بتونن این، مثلا من تو مرکز فعالیت وهابی ها در هندوستان در دهلی رفتم با همین لباس، اونقدر احترام گذاشتن، تکریم کردن، حلوا برامون آوردن، شیرینی آوردن، توجه دارید. و مثلا تو بازارش رفتیم یه عرقچینی بخریم، مثلا هدیه دادن، مثلا چند تا عرقچی با قیمت خیلی ارزون‌تر، خیلی تکریم کردن. یعنی میخوام بگم با اون هم به کار افتید، ولی میدونستم ما شیعه هستیم، از ایران آمدیم، توجه دارید. چی؟
دون میرفتن از آقا.
نه 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 اینطوری نیست دون، نه شما خیلی سیاسی هستید، یعنی آره تئوری توطئه خیلی رو تو هست، قصه توده مردمه اینو نه گرایش تصوف داره.
آره تمام توده
اصلا اصولا اینایی که چیز تصوف و عرفانی دارن معمولا اینا به خاطر اونسی که با اهل بیت هم پیدا کردن از این برم با شیعه رابطش خوبه.
نه
وهابی نیستن.
اینا
نه من میخوام بگم مرکزی است که وهابیت فعالیت داره. وهابیا الحدیثن. وهابیت هم اینو به شما عرض کنم. وهابیت هم 3-4 گروه هن. من یه سفر که مکه مدینه رفتم با وهابیای مختلف جلسه داشتم. کتابخانه ملیشون خیلی به ما احترام گذاشتن. ببین وهابیت یعنی میخوام اینو عرض بکنم. این گروه سلفی تکفیری تعدادشون زیاد نیست. توجه دارید. حتی ممکنه شما نه ممکنه قطعا وهابیایی هستن که تکفیری نیستن. توجه دارید. یعنی خیال نکنید همه اینایی که وهابیان در عربستان تکفیریان. و خیال نکنید همه اینایی که تکفیرن الزاما وهابیان ممکنه تو غیر وهابی هم باشه و تکفیری باشه. توجه دارید. جریان تکفیری جریان خاصی است که شکل گرفته از دیوبندی ها که حنفی هن حنبلی نیستن تکفیری هست ضد تکفیری هم هست ها یعنی اینطور نیست که رو بگیم حتما این جریان تکفیری تو همه دیوبندی هاست نه خیلی مهمه آدم دقیق اینا رو بدانه که یه حکم کلی صادر نکنه و همه رو محکوم کنه به تکفیری بخش دوم مکتب دیوبندی هست پس یکی اهل حدیث که خیلی کم هست دوم دیوبندی ها که از اهل سنت جمعیت دوم هست جمعیت اول که بریبلی هست که بعد میگم وقت این مکتب دیوبندی در پاکستان خدمتتون عرض کنم 4 تا گروه داره 4 تا گروه مهم داره دیوبندی ها که حنفی هم هستن حالی دیوبندی های حنفی بعضیش هم گرایش تصوف دارن بعضی ندارن یکی حزب جماعت اسلامی هست جدی ترین و قدیمی ترین جریان فکری و دین پژوهی در پاکستان حزب جماعت اسلامی است که اینا وارد مسائل سیاسی هم میشن اجتماعی هم میشن انتخابات دارن مؤسس و متفکر نامدار این حزب جماعت اسلامی ابوالاعلا مودودی است ابوالاعلا مودودی که دربارش انشاءالله من اگه امروز رسیدم صحبتی خواهم کرد دومین جمعیت دیوبندی ها جماعت تبلیغی است که گسترده ترین شبکه تبلیغی مال همین جماعت تبلیغی است قدیمی ترین جماعت اسلامی بودا ولی گسترده ترین جماعت تبلیغی در واقع شبکه تبلیغی مال همین جماعت تبلیغی است که تو سراسر شبه‌قاره هم فعالیت دارن ولی پاکستان خیلی که معمولا اعتکاف های 10 روزه دارن در مساجد در شهر داکا در بنگلادش عرض کنم در مزار پیر نظام الدین در شهر دهلی همین جایی که گفتم وهابی ها خیلی کار میکنن پیر نظام الدین هست مزار پیر نظام الدین هست صوفی هست در شهر دهلی در لاهور پاکستان هم اینطور اینا مراسم های مختلفی دارن گاهی خود پیاده روی دارن که این جماعت تبلیغی جمعیت چون گاهی خود خلاصه به اندازه جمعیت حجه جمع میشن و از ایران هم میرن ها. از همین دیوبندی های سیستان بلوچستان ما هم میرن شرکت میکنن سالی یه بار تو این جلسه شون و عرض کنم خدمتتون خلاصه نفوذ زیادی دارن در پاکستان سوم جمعیت علمای اسلام هست جمعیت علمای اسلام در پاکستان این یه حرکت نوبنیاد سیاسی مذهبی است اکثرا روحانیان ولی فعالیت چیزشون بیشتر سیاسی است رأس این جریان شخصی است به نام مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق که البته یک روحانی پیشکسوت دیوبندی است و این جمعیت علمای اسلام اینا سکولارن، یعنی در عرصه سیاست سکولارن. و چهارمین گروه دیوبندی ها گروه جهادی هن که اینا این قسمت شد تکفیری هن، افراطی هن، مثل سپاه صحابه، سپاه محمد صلی الله علیه و سلم، لشکر طیبه، سپاه جنگوی، القاعده، طالبان. اینا مهمترینشونه که تقریبا 25 سال شاید 30 سال تقریبا از عمر اینا 30 سال 32 سال میگذر از عمرشون، نبوده این جریان های تکفیری به این شکل. پس یکی الحدیث شد، یکی دیوبندی ها شد، سوم پیروان مکتب بریلوی، بریلوی ها که اینا اهل طریقتن، اهل تصوفن و اسلام نرمی دارن، منعطف مسالمت جو هست، که 65% مردم پاکستان همین شکلی هست. خیلی تو مسائل سیاسی اجتماعی دخالت نمی کنن، منزوی هن. یعنی در واقع اون اقلیت بیشتر حضور سیاسی دارن توی اکثریت. شخصیت هایی مثل پیر نقیب الرحمن، پیر نقیب الرحمن سجاد نشین ایدگاه شریف در راولپندی. راولپندی شهریه که قبلا پایتخت اینجا بوده، الان چسبیده به اسلام آباده. در واقع اسلام آباد یه شهر جدیدیه، ساختنش برای پایتخت، ولی راولپندی شهر قدیمی است، چسبیده است. الان خیلی شلوغ هم، شهر شلوغی است. خیلی از خانقاها به تعبیر ایدگاه شریف اونجا دارن. و پیر نقیب الرحمن سجاد نشین، نمیگن قطب، میگن سجاد نشین ایدگاه شریف راولپندی. راولپندی، راولپندی لام. این یکی. یه شخص دیگه هم پیر نظام الدین نصیر بود، یا که اینم سجادنشین اسلام آباده. این دوتا شخصی اساسی در مهمه بودن، الان احتمال دوتاشون هم از دنیا دیگه رفت. اینم سوم بریبلی ها. چهارم جریان های فکری اهل تشیع هم. تشیع که 25% تا 30% پاکستان تشکیل میده، چون میدونید اصلا اصولا تو شهرهای مثل پاکستان هندوستان یه آمار دقیقی در دست نیست، بعضی از مردم اصلا جرازومه ندارن، هم از اهل سنت هم شیعیان. جریانایی که در پاکستان هستن از شیعیان، یکی جریان سنتی است که اکثرا همینه، عزاداری های پرشور دارن، محبت به اهل بیت دارن. عرض کنم خدمتتون، حالا بعضیشون مقید به نمازن، بعضی نیستن، مختلف، و براشون خیلی فرق نمیکنه. از قضا حکومتی که سکولار باشه براشون بیشتر ترجیح میدن. این یکی در سنتیست. حالا اینو تمام کنم. دوم نهضت جعفریست از مجموعه شیعیان. نهضت جعفری اسم قبلیش این بوده، تحریک نفاذ فقه جعفری، این در واقع حرکت اجتماعی فقه جعفری، حالا الان بهش میگن نهضت جعفری. در واقع در سالهای 80 میلادی که جنرال ضیاءالحق که رئیس جمهور وقت بود اعلام کرد که برای اینکه افکار عمومی رو جلب بکنه، اعلام کرد که همه مقررات و قوانین کشور رو میخواد بر اساس دستورات اسلام تنظیم کنه. ضیاءالحق هم چی ادعایی کرد. بعد یه جنبشی شکل گرفت به نام تحریک نفاذ فقه حنفی. شیعیان هم برای اینکه عقب نیفتن از این قافله اومدن در واقع تحریک نفاذ فقه جعفری را انداختن. تحریک یعنی نهضت، یعنی جنبش. نفاذ از همین نفوذی، یعنی اجرایی، عملیاتی. یعنی در واقع جنبش اجرایی فقه جعفری. بعد که شخصیت هایی مثل جعفر حسین آمدن، سید حامد علی شاه موسوی، و بعد یه عده هم رفتن سراغ سید عارف حسین الحسینی، که سید عارف به انقلاب نزدیک بود که شهید شد و عرض کنم خدمتتون بعد این آیه نقوی اومد جاییشون. سید عارف شخصیت خیلی مهم و مؤثری بود. سید عارف حسین الحسینی فوق العاده، یعنی اگر این بودش ادامه پیدا میکرد شاید خیلی از دنیا شیعه میشد. خیلی آدم زی نفوذی مثل سید عباس موسوی در لبنان، یه همچین شخصیت تأثیرگذاری بود. تقریبا حدود شاید بگم مثلا حدود این جمعیت شیعیانی که در پاکستانن، خلاصه با نهضت جعفری یه جوری الان دارن هم راستا میشن، نزدیک میشن. یه گروه دیگه شیعیان هستن، سازمان دانشجویان امامیه، ISO، یه تشکل دانشجویی هست، حدود 40 سال از عمرش میگذره که به آرمانای انقلاب هم، انقلاب ایران وابستگی هم داشتن و علاقمند به انقلاب هستن. عرض کنم خدمتتون یه گروه دیگه هم از یه گروه های افراطی هم تو شیعه هست، مثلا یه دستن میگن اصلا واجب شهادت ثالثین رو در تشهد نماز بخونده بشه، حتما بعد به ولایت امیرالمومنین شهادت داد، این شکلی عظیمه. یه دم گروهی هستن که اینا جمعیشو زیاد نیست ولی از شیعه نشاب پیدا کردن که دیگه کلن دغدغه‌شون ظهور امام زمانه و میگن که برای اینکه امام ظهور کنه باید جان پر از ظلم و جور بشود، گناه رواج پیدا کنه، لذا خود ما باید تلاش کنیم گناه رواج پیدا کنه. نه، مثل اونا هم نیستن، بدتر از حجتی هم، حجتی ها به این شکل نمیگفتن بعضن، حالا بعضی از عوامشون، ولی اینا نه تنها اینو میگن بلکه خودشون حتی فساد اخلاق، اصلا مسائل شریعت نمیکنن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، خلاصه از این کارا تا امام زمان ظهور کنه، شرب خمر و فلان و گروه این شکلی هم در پاکستان. چرا یه اسمی هم دارن، من متاسفانه هر چه گشتم چون یه نوشته دیگه هم در پاکستان داشتم اونو پیدا نکردم از کنم خدمت شما، اسمشون الان در ذهنم نیست، حالا ببینم اینجا تو این فایل اینجا نیوردم اسمشون. بله نه اینجا هم ندارم. این درباره پاکستان. پس هند و جریانشو گفتیم، پاکستان هم ذکر کردیم. چند تا شخصیت عرض کردم مهمه که بهش توجه بشه. یکی آقای ابوالعلا مودودی است. ابوالعلا مودودی 1903 تولدشه، 1979 هم وفاتش هست. عرض کنم خدمت شما و یکی دیگه هم سید احمد خان هندیه، 1817 تولدشه، 1898 هم وفاتش هست. یکی هم جناب اقبال لاهوریست. حالا من این شخصیت ها رو بعضن یه معرفی بکنم. جناب سید احمد خان هندی، جناب سید احمد خان هندی تا تولدش 1232 قمری 1316 وفات قمری شد. میلادش هم گفتم. دانشگاه علیگر توسط ایشون تأسیس شده، الان هم دانشگاه مطرحی است و علوم اسلامی توی این دانشگاه تدریس میشه. ایشون جز شخصیت هایی است که تأثیر در واقع نو اندیشی و روشنفکری گذاشت، ولی خیلی اقبالی ازش نشد. از حتی خود این دانشگاه علیگر هم نمیشه بگید همسو با تفکر سید سید احمد خان هندی است. توجه دارید؟ یه تقریبا طرفداری نداره، بلکه منتقد هم زیاد داره. مهمترین دیدگاه خودش رو در تفسیر قرآنش نوشته. تفسیر القرآن و هو الهدى و الفرقان اسم تفسیرش اینه. البته تفسیر کل قرآن نیست، فکر کنم تا سوره نحل کل قرآن تفسیر نکرد، الحمدلله رب العالمین. و تمام اعماقش هم اینه که تفسیر علمی از قرآن بده. از تفسیر علمی قرآن رو ایشون ابدا کرد، بعد رفت شبه قاره تأثیر گذاشت و شبه قاره مثل طنطاوی و دیگران بعد اومد توی روشنفکران ایران. و گاهی خودم مطالب الحادی داره، نه فقط بگیم آیه تفسیر علمی. مثلا فرض کنید ایشو درباره قصه حضرت موسی و عرض کنم محضر شما جریان ساعت ده تماس بگیرید، مثلا فرض بکنید در خدمت رو عرض کنم تفسیر آب امین کتود العظیم رود نیل میگه جزر و مده. خب حالا جزر و مده، اما یه تفسیرهایی داره اصلا الحادیه در باره وحی پیغمبر که حالا اشارهی میکنه جن. حالا مثلا وقتی کسی جن هم انکار کنه، نه حالا بعضی چیزها بدتر از این، مثلا یه مثلا به میکروب و امثال ذالک تفسیر کرد. احمد خان ابن محمد متقی خان 1232 قمری در دهلی به دنیا آمد. انگلیسی ها لقب سر بهش دادن، لذا سر سید احمد خان هندی هم بهش میگه. سر همون شوالیهی که قبلا میگفتن، سر یه رتبه از یه مقام به اقبال هم داده بودن. یه مدت خب سفری به انگلستان رفت و بعد که برگشت این دانشگاه علیگر رو انداخت و تفسیرهای ملحدانش و تفسیرهای التقاطیش رو از قرآن ارائه کرد و ادهی هم به نقدش پرداختن، از جمله سید جمال. با اینکه سید جمال دین اسدآبادی خودش جز اصلاحگران فکری و مصلحان فکری است و نو اندیشه، ولی در واقع کتابی در نقد ایشون نوشت و این نوع تفسیرها رو انکار کرد. حالا بعضی دیده ایشون چون رفت انگلستان عقل‌گرایی و تجربه گرایی رو پذیرفت، بعد میخواست هر مقوله دینی رو این شکلی تبیین کنه. مثلا میگفت نبوت یه ملکه ایست که هر کسی میتونه اینو دارا با. این دارا هست و هر کسی میتونه اینو به فعلیت برسونه، شکوفاش کنه، مثل میوه است، مثل گلی که به وقتش که مثل شکوفا میشه. همه این ملکه نبوت رو دارن، عمومیه، ولذا وقتی این شکوفا شد در معرض وحی قرار میگیره. خب حالا وحی چیه؟ فرشته‌ای که میانجی هست چی هست؟ میگه این وحی هم در واقع اول این فرشته همون ملکه و قوه‌ای است که در پیغمبره، نه اینکه یه فرشته‌ای در خارج باشه به نام جبرئیل، نه یه ملکه‌ای قوه نیروی در پیغمبر است که در واقع این قدرت بی انتهای خدا رو میفهمه. مثل قوای طبیعی آب باد، چطور اینا قوای طبیعی هن و چه کارهایی ازشون برمیاد، یه قوه طبیعی هم در نهاد انسان است و این میداند یه حقایقی رو به حقایقی میرسه. این حقایقی رو که میرسد این معنیش ایست که خداوند وحی به قلب پیغمبر داده. بعد دعا، مثلا میگه دعا یه اثر روحی است، تأثیری بر عالم نمیذاره، دگرگونی در عالم ایجاد نمیکنه. وحی هم تعبیرش اینه، میگه بازتاب ژرفای انسانه، چیزی خارج از وجود انسان نیست، یه جوشش درونی است، مثل اون حال معنوی تجربه دینی که به قول چلال ماخر آدم پیدا میکنه، یه امر درونی است، به تدریجی هم همینطور تغییر تحول پیدا میکنه. بهش و جهنم رو وجود تمثیلی و استعاره ای میداند. عرض کنم خدمتتون تمام داستانهای قرآن رو میگه اینا افسانه‌های موهومن و خواست خداوند مثلا یه تأثیری، مثلا یعنی خدا که نه، یعنی اون چیزی که از پیغمبر از قلبش آمده برای اینکه افراد یه تغییری پیدا کنن. عرض کنم در مقدمه این تفسیرش هم اینه حرفش، میگه که ما تمام هم مقامون اینه که ببینیم قرآن با علم مخالف یا مخالف نیست. روایاتی که در واقع قصص انبیاس همه رو میگه ضعیفه، باید بندازیم دور، البته تا حدی هم راست میگه، چون خیلی ها از این روایاتی که اهل سنت دارن اسرائیلیات. بعد از کنم به سراغ اصول تفسیری رفته و بعد قرآن رو بر اساس تفسیر علمی و میگه هیچ مخالفتی قرآن با علوم نداره. این عرض کنم خدمت شما آقای سید احمد خان هندی، مسلمونه، سنیه، بله، شینه.
التقاطی هست، ملحدانه نیست.
نه ملحدانه هم، مثلا وقتی انکار میکنه وحی رو، وقتی میگه در واقع و یه نبوغ پیغمبره، یه رشدیست که رشد درونی پیدا کرده پیغمبر، یه الهامات درونی، همین الهامات الزاماً این نیست مطابق واقع باشه، توجه داری، اصلا کاملا این همین شبیه اینایی که یه تفسیر روانشناختی از وحی ارائه میکنن.
اون زمان هم همون هم جدا نشد از پاکستان؟
نه، لذا ایشون موقع این تفکرش عرض کردم البته خیلی نگرفت، یعنی در هندوستان جریان روشن، بیشتر اندیشهاش تأثیر گذار بوده بر جهان مصر و عرب. عرض کنم خدمت شما
علت این که افکار روشن بگه
ساعت
بله؟ علت این که افکار روشن بگه
به نظرم غلبه سنتی و سنتگرایی که در هندوستان و پاکستان هست،
یه حکومت دیگه سا پشین افکار،
حالا هم حکومت نبوده، همین که جریان سنتی خیلی غلبه داره در هندوستان و پاکستان.
تو ایران هم بوده که مثلا تو ایران جریان سنتی غلبه داشته، ولی چطوری میشه که مثلا جریان روشن فکرین
نه، اون به نظرم غلبه سنتی که در هندوستان و پاکستان هست خیلی بیشتره، مثلا شما هنوز که هنوز لباساشون رو عوض نکردن، ولی ما ایرانی ها همون لباسای غربی پوشیدیم، یعنی تأثیر پذیری ایرانی ها بیشتر از شبه خارج، یعنی اگر این دوره استعمارگری که هندی ها داشتن ما ایرانی ها داشتیم، یعنی ایران میشه یه ایالتی از ایالت انگلستان، حالا این چیزی از تشیع به نظر نمیاد.
مثلا فکر کنم ظاهرم باید شون باشه که حکومت هم خلاصه توی عرصه بسی روشن،
بله نقش داره، بله درست،
مثلا میگم رئیس جمهورشون با هم لباس،
بله اصلا رئیس جمهور لباس میپوشه که رای بیاره، نه اینکه او متأثر از توده است.
شما سو قبول داری که مثلا روشنفکری تو ایران تأثیرش بیشتر از جای دیگه هست؟ مثلا روشنفکری
نه، ترکیه و ایران، ترکیه و ایران خیلی شبیه هم، حالا شاید در ترکیه هم ما
صحبت کنیم. اندیشه های التقاطی واقعا تو مردم اندیشه نیست که تأثیر گذار باشه، از همون زمانی که مثلا چه میدونم حتی اون زمانی که منحرفین ملحدین هم
چرا؟ شما قبل از انقلاب اصلا دانشگاه ما عکس قریب به اتفاق دانشجو گرایش‌های مارکسیستی داشته، یعنی استادی یا دانشجوی جرأت نمی‌کرد دورکد یه جای نماز بخونه، هوش می‌کردن. حکومت التقادی دیگه، چرا اسلام التقادی بود،
این مارکسیست مسلمان بودن؟
بعضن مارکسیست خیلیشون مارکسیست مسلمان بودن. آره مسلمانی یعنی اسلام رو در حد خدا پیغمبر، اما نماز نمیخونه. توجه داریم انواع اقسام این تاثیرپذیر روشن فکری دیگه فرق نمیکنه. حالا روشن فکری ممکنه الحادی باشه، سوال شما اینه آیا جریان های روشنی تاثیر گذاشته، حالا الحادی یا مثلا التقاطی نظر گذاشته. روشن فکری غرب گرا عمدتا تو مسعودین پهلوی بود، ولی در توده دانشجویان و اینا بیشتر مارکسیستی و کمونیستی و سوسیالیستی و اینا بودن. خیلی حزب توده و اینا خیلی شما به اول انقلاب سرانداز پاوه این چپی ها اثر گذاشتن توی عرض کنم خدمت گرگان منطقه چیز بگید ها؟ در نه گرگان رایده که اون مشهده گرگان گنبد، در گنبد اصلا حکومت تشکیل دادن مستقل در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. حزب توده و اینا اصلا همین چپی ها رو سازمان مجاهدین شدن، گرایش چپ پیدا کردن دیگه. جریان روشن فکری توی اینا خیلی تاثیرگذار بوده، الان هم هست. الان هم شما تو فضای دانشگاهی برید، تو هم فضای حوزه خودمون، تو فضای حوزه خودمون بعضی از طلبها جریان های طلبای نواندیش متأثر از همین جریان های روشن فکری هن. همین طلبا مرتب امثال ما حمله میکنن که چرا مثلا شما نقد میکنید امثال مثلا سروش و اینا رو، توجه دید. و اونا اصلا گرایش متأثرن، توجه دید. یعنی روشنفکران روحانیت نواندیش ما بعضا از این روشنفکرهای غیر روحانی تأثیر پذیرفتن، اونا هم از جهان عرب تأثیر پذیرفتن. روشنفکران خیلی از جهان عرب تأثیر پذیرفتن، الان هم همینطوره.
ایرانی ها انداز زمانی زودتر با قرد ارتباط برقرار کنند، زمان قاجار و زمان ناصرالدین شاه رفت به حساب اروپا و اون شرایط رو دید و بعد متأثر شد و بعد ایران و اینها به حساب نطفه وجود آمدن به حساب جریان روشنفکری و تمایل به قرد از دوران صفوی فریم که اونجور چیزا گنایش به قرد و
نه ایران قرد. زودتر از مثلا شب قاره میخواید بگید؟ نه چون انگلستان نفوذش به شبه قاره زودتر بود، شبه قاره آفریقا اینا زودتر بودن، بعدش ایران. ایران بله دیگه، حالا مثلا ناصرالدین شاه اولین پادشاهیه که میره فرنگ، بعد دیگه مثلا تو دورهای اواخر خب یه دانشجوی رفتن اعزام شدن فرانسه درس خوندن، توجه دارید؟ یعنی مثلا فرض کنید 150 سال ایران با غرب آشنا شد، اما جریان چیز استعمار غرب خیلی قبل از اون رفت. کمپانیای انگلیس که در هندوستان شکل گرفت، فعالیت اقتصادی اصلا بعضی کشورهای آفریقایی مستعمره فرانسه و این کشورها بودن. اینا چون قدرت استعمارگری در آفریقا و شبه قاره رو داشتن و کشورهای دیگه مثل مالزی، اندونزی، فیلیپین، این کشورها، حالا فیلیپین کشور اسلامی نیست، مسیحی بیشتر، چون یه قدرت استعمارگری توی این مناطق داشتن، تونستن یک دولت عثمانی رو فرو بپاشن. دولت عثمانی 1924-5 فرو پاشید، یعنی یک قرن پیش. وقتی دولت عثمانی فرو پاشید، تونست این کشورهایی که تحت دولت عثمانی بودن مستعمره انگلیس و فرانسه و ایتالیا و کجا کجا بشن، توجه دید. دولت عثمانی شد همین ترکیه فعلی، که اینم یونان حمله نظامی کرد میخواست همین هم یه بخششو بگیره که موفق نشد، که الان هم هنوز در یه جزیره بین یونانیا و ترکیه در دعواست، هنوز هم دعواست که یونان میگه از ماست، ترکیه میگه از ماست، هم دست ترکیه است، توجه دید. ولذا خدمت رو عرض کنم این، و تو ایران هم تقریبا همین 145 سال اخیر کم کم اومدن و نفوذ کردن، نفوذ این شکلی که دولت قاجار رو بتونن از بین ببرن و دولت پهلوی ایجاد بکنن. این نفوذ رو این
توی ایران فکر کنم نفوذ فرهنگی بیشتر تا هندوستان رو یعنی اونجا بویا مثلا هندوستان رو بیشتر تابع بودن و دیگه نیاز نداره تو ایران ببینم خاطر مقابله که
تأثیر پذیری هست که بگید بهتره تا نفوذ نفوذ که کم نبوده اونا تا اذا بلغت الحلقوم نفوذ داشتن هر جا می رفتن
فرهنگی یا داشتن اینا
زیاد
اندازه که طول برای ایران مثلا داشتن
اصلا در هندوستان یکی کار مهمی که شروع کردن این بود که اومدن کلیساها ساختن
از طریق رسمشون و علمشون انگلیسی
آره بعد زبانشون رو تغییر دادن اینا کار فرهنگیه خب اینا و از این حالا انشالله شخصیت های مثلا مودودی اقبال اینا هم شخصیت مهمی هن که جلسه بعد انشالله در باره شون صحبت میکنه صلى الله على محمد الوالد